أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره این که از یک معونه مستغنی میشیم، آیا بعد استغنا خمس داره یا نه، به نظریه هفتم رسید. اقوال زیادی در اینجا ذکر شد. بعضی هم گفتن همین که بی نیاز شدین مطلقا دیگه خمس نداره، دیگه این تخصیص افرادی بود خارج شد، دیگه خمس نخواهد داشت، چه اسنای سنه بی نیاز شدید چه خارج سنه. که گفتیم این یه نظر آقای خویی خیلی از آسیم این. بعضی ها مثل آقای حکیم تفصیل دادن در اسنای سنه فتوا دادن به وجوب خمس، خارج سنه گفتن که اونجا خمس ندارن، فتوا دادن بعدم خمس. یه نکته ای هم اشاره کردن، گفتن اگه در اثناء سنه بی نیاز شد که ما فتوا میدیم به وجوب خمس، در جایی که مثل ملابس صیفی و شتاییه نبوده باشه، از اون چیزایی نباشه که شأنیتشون ادخاره، مثل لباس های تابستانی و زمستانی شأنیتشون چیه؟ ادخاره. این هم آقای حکیم اومدن فرمودن. یه نظر آقای سیستانی هم مثل آقای حکیم بود فتواشون تقریبا، فقط یک نکته بود که توی اثناء سنه اگر شما میگفتی که از معونیت خارج شده، آقای حکیم فتوا میداد به خمس، ایشون استثناء، ایشون احتیاط میکنن. اون استثنایی که آقای حکیمم آورده بود، میگفتش که اگه شأنیت ادخار داشته باشه رو با کلمه تعارف ذکر کرده بود، گفتیم این بهتره کلمه تعارف که آقای سیستانی آورده، داره اهمتر شاید بشه شأنیت مکلفم در نظر بگیریم، چون که گفتیم که گاهی وقتا اون شی شأنیت ادخار نداره، مثل لباس نیستش، لباس تابستونی که شأنش اینه که ذخیرش کنی، اما مکلف شأنیت ادخار اون چیزو داره، با این تعارف شاید اونم بتونیم تو کار بگنجونیم. یه نظرم که یادتون هستش که اینا قائل به وجوب خمس بودن مطلقا، مثل صاحب جواهر، قول خیلی معروفی نبود قول صاحب جواهر، یعنی خیلی نپسندیده بودن همه، اکثر اعلام از اون بر اومده بودن، گفته بودن اکثر گفته بودن خمس نداره، یا تفصیل دادن بین اثنا و بعدستانه که اینم ذکر کردیم و گذشت. چند تا قول دیگه هم خوندیم. قول مرحوم آقای یاسد عبدالعلا سبزوالی اینه، تفصیل دادن از حیث استغناء در اثناء سنه یا مقارن تمامش یا بعد سنه، یکی هم که استغناء دائمی باشه یا موقتی. استغناء موقتی که تو کار وارد کردن دیگه خیلی شما شاید گیج بشین، استغناء دائمی، استغناء موقت اصلا نباید ذکر بکنی، استغناء موقت یعنی واقعا هنوز معونه هست، یعنی من نیاز دارم، مطلقا بی نیاز نشدم، من اونمی گاهی وقتا کار با این جنس دارم، مثل همین ملابس صیفی و شتایی هم استغناء موقت باید حساب بشه، واقعا بی نیاز نشدم، خیلی بسالی که شما معونتون استغناء موقت داری، همیشه که باش کار نمی کنیم که بگه قبل مناس هم بسال خونه رو همه رو ستتاشو با هم روشن کنیم. معمولا یک استغناء موقته، بعضیشون مال یه فصله، بعضیشون مال یه فصل دیگه، یه خریده حالا امسال یه در روزی استفاده میکنه بعد گذاشته که ناتو بعد ببینه که استفاده میشه، واقعا میخواد استفاده کنه، یه فصل دیگه هم براش استفاده پیش میاد، اصلا استغناء موقت رو نباید ذکر میکردن، اما دیگه اینم ذکر کردن. مهمش اینه که سه تا فرض کردن، ما میومدیم گفتیم که یه وقت در اثناء سنه است یا بعد سنه، ایشون یه قید دیگه هم اضافه کردن مقارنند تمامه ها، یه وقت مقارن با تمام استن است، این فرض هم ایشون اضافه کردن. این حکم چی دادن؟ سمنه یک دادن حکم اینو گفتن، گفتن الاستغناء طالتا یکون فی اثناء السنه و اخرى یکون مقارنند تمام و عرفا و ثالثتا یکون فی اثناء سنه الله و کل من هما طالتا یکون موقتا و اخرى دائمیا و ابدیا و ثالثتا یشک فی انه موقت او دائمی. یه فرض دیگه اینه که شک میشه که این دائمی یا موقته. اینم اگر اضافه بکنیم این فرض دیگه خودش معرکه است. 3 در 3 میشه 9 تا فرض، 9 تا صورت. اما گفتیم اینا رو حذفش بکنیم، این فرض اصلا موقت بودن رو برداریم، فرض مستقیما دائمی اصلا میشه 3 تا صورت این فرض رو برداریم. حالا حکمشو گفتن اونی که در اثناء سنه بوده باشد مطلقاً و استغنا هم دائمی بوده باشد ظاهر تعلق خمسه. پس اگر در اثناء سنه، بعد فقط یک کلمه آوردن اثناء سنه مطلقاً، این مطلقاً‌اش یعنی چی؟ اثناء سنه مطلقاً یعنی چی؟ اگر ببینید ایشون تو اون عبارتشون گفتن استغنا تارتن در اثناء سنه است، تارتن مقارن با تمام سنه، ثالثتن در اثناء سنه لاحقه. اثناء سنه رو دو جور تصویر کردن، یکی اثناء همین سال، یکی اثناء سنه لاحقه، یعنی سال بعدم دوباره در اثناء سنه بی نیاز بشه. دو تا اثناء سنه، یعنی ما استغناء بعد از سنه رو که اومدیم ذکر کردیم، ایشون اسمش رو گذاشته استغناء اثناء سنه لاحقه. دو تا فرض براش ذکر کرده، این دو تا فرض که ایشون اومدن ذکر کردن برای اثناء سنه، لذا اومدن گفتن حکم هر دوش اینه که اگر مستغنی شد دائما خمس میاد، چه وسط امسال باشه چه وسط سال بعد باشه. یعنی ایشون ظاهرا مبناشون اینه که خمس بر اساس اینکه فائده است ولو سالم بگذره، سال آینده باشه، در سال آینده شما وسط سال بی نیاز بشین، باز فائده عنوانش صرف میکنیم. ما گفتیم چه دیگه قطعا فائده عنوانش صرف نمی کنیم، اکثر علام گفتن قطعا صرف نمی کنیم، ایشون میفهمن صرف میکنیم. کأنهو یه خود عبارات صاحب جواهر رو که دیدن مایل شدن تو اینجا به قول صاحب جواهر، حتی بعد سنه هم که بوده باشه تا معونه بودن رفت این فائده از خمس داره، اینجوری میخوان بگن معونه بودن که رفت فائده از صد، این تو ذهنشونه، یعنی اینجا مایل شدن به حرف صاحب جواهر. این حرف اولشون که ما بعد بهش اشکال میکنیم. بعد میفهمن ظاهر عدم خمس در موقت مطلقاً، این خوب شد گفتن این موقت رو از همون اول بعد گفتن استغناء موقت یعنی چی؟ یعنی واقعا بی نیازی مطلق نیست توش، یعنی هنوم اون است، موقتا ما ازش بی نیاز شدیم. لذا تو اینجا بسیار خوبه که فرمودن که مسلما خمس ندارد مطلقا، خیال هممون رو راحت کردن. تو اون تقسیمم دیگه اصلا فکر اون استغناء موقت رو نکنین، در استغناء موقت ایشون حرفشون حرف بسیار خوبی هم هست مثل بقیه، استغناء موقت یعنی هنوم اون است دیگه، دائما ازش بی نیاز نشده. بعد میان سراغ یه صورت دیگه، بیاد احوت تعلقش به مشکوک است انکان فی اثناء سنه ولم یجرل استصحاب استصحاب المعونیه، چون یه فرضیشون اضافه کرده بودن و اونی که شک بکنیم در این که این موقت یا دائمیه. فرض استغناء دائمی و الان گفتن اثناء سنه مطلقاً اگر استغناء دائم باشه خمس واجب است، در استغناء موقت مطلقاً فرمودن خمس واجب نیست. حالا این که میگن احوت تعلقه بالمشکوک، یعنی مشکوک در اینه که استغناء دائمی یا موقت، ظاهر عبارت اینه اگر در اثناء سنه بوده باشه، اگر ما شک کردیم که استغناء دائمیه یا استغناء موقت، استغناء دائمی یعنی دیگه قطعاً معونه نیست، اما استغناء موقت شما احتمال اینو میدید که معونه باشه، درسته؟ اینجا میگن اگر استصحاب معونیت جاری نشه احتیاط کنید، و الا اگر استصحاب معونیت بوده باشه دیگه شما میگید خمس ندارد. خیلی اینجا قشنگ از این عبارتشون پیداست که این استغناء موقت رو ایشون معونه میدونه. یه چیزی که توش استغناء موقت پیدا کردید، دیدی بعدن بهش نیاز دارید، این جزء معونه حساب میشه. لذا گفتن اگر شک دارید که این موقت استغناء شما یا استغناءتون دائمیه، اینجا اگر استصحاب معونیت جاری بشه خمس نداره، اما اگر استصحاب معونیت جاری نشد احتیاط کنید، درسته؟ از این پیداست استصحاب معونیت دارن میکنن، چون این چیزی که شک هست که استغناء دائم بوده یا موقت، پس یعنی اگر استغناء موقت بود این هنوز معونه هست. این حرف خیلی خوبیه، معونیت ایشون قائله در استغناء موقت، لذا فرمود ابدا خمس نداره استغناء موقت. منتها اگر شما شک کردید و استصحاب معونیت جاری نشد و بون فرمودن احتیاط کنید، اینجا حکم به احتیاط کردن، ما حکم به براءت میکردیم. ما دا بعد میایم میگیم اینجا این احوت به نظر من، اگه شک کردید استصحاب معونیت جاری شد که میگید معونه است دیگه، انشالله هنوزم معونه است. اگه استصحاب معونیت نکردید ما شک میکنیم، چون تکلیف خمس قبلا برداشته شده بود، درست یا نه؟ نمیدونیم این به عنوان فایده جدیده حساب میشه نمیشه، قاعده چی؟ احتیاط یا برات بار برات. پس اینجا احوت لازم نبود بگن، اینجا بعد اینجا هم میفهمیدن که خمس نداره، قاعده اینه که خمس نداره، احتیاط لازم نیست. میرن سراغ صورت بعدی. تا حالا جایی گفتن که در اثناء سنه بوده، چه اثناء سنه قبل چه اثناء سنه لاحقه، چه دائمی چه موقت، حکم مشکوکم بیان کردن. حالا آخر کار میفهمن بل و کذا ان کان مقارنا لتمامها و کان دائمیا علی العهد، اگر مقارن با تمام سنه این بی نیاز بشه، درست مقارنه با تمام سنه، تمام سنه شد، اگر مقارنه با تمام سنه بی نیاز بشه و استغنا هم دائمی باشه، چون اگر موقت بوده باشه گفتیم هنوز معمول است، حکمشو مطلق گفتیم، اگر دائمی بوده باشه باز خمس گفتن علل احوته، اینجا احتیاط کردن. اینم یه فرمایشی که ایشون فرمودن. بعد میفهمن یجری هذا تفصیل فی ما یحتاج الی در سیف یا شتا در بعضی از بلاد از انطق لیلا محل لا یحتاج الی ها، اگر منتقل بشه به اون چیزایی که در سیف و شتا داره به یه محلی که اصلا دیگه احتیاج به اینها نداره، این دیگه از احتیاجش خارج شد. این تفصیلاتی گفتیم تو اینا هم جاری میشه. خب بریم تو عبارت رساله عملیشون هم یه نگاهی بکنیم. فرمودن تو رساله عملیشون هم لوزا آدم اشتراه و للمعونه، اگر اون چیزی که برای معونه گرفته زیاد اومده، از شکر، چایی، آرد، خرما، برش اخراج خمس واجبه، اما معونه هایی که احتیاج داره بهش مع بقاء عینها که مورد بحث ماست، اگر استغنا بعد از سال بوده باشد، ایشون فهمدن فل احوت و وجوبن الخمس و فیها. ببین اینجا تعبیر احوت وجوبن آوردن، کما فی هلیت النساء. این احوت وجوبن برای چی؟ استغنا اگه بعد سنه بوده باشه، چرا اینجا گفتید احوت وجوبن؟ تو اونجا اثناء سنه مطلقن و استغنا دائمی گفتید فظاهر تعلق الخمس به، اینجا میفهمن اگر استغنا بعد سنه بوده باشه احتیاط وجوبی داریم، کما در زیورآلات زنان که استغنا پیدا میکنن در پیری، یا مثل آلات تبریدی که مثلا اینا اگر هجرت کنن از سرزمینی به جای دیگه، خلاصه در جای دیگه که بهش احتیاج نداره، اینجا ابدا همچی چیزی دیگه نخواهیم داشت، نیازی بهش نخواهیم داشت. تو اینجا هم همینجور، این البته وجوبا در این جایی استغنا پیدا بکنیم خمس است. اگر هجرت کنیم من ارض یحتاج الیها، هجرت کنیم به یک ارض که لا یحتاج الیها ابدا، یعنی دیگه از معونیت 100% خارج شده، استغنا دائمی است. اگر اینجوری بشه، چون بعد از سال خمسی بوده، اینجا فرمودن احوت وجوبن الخمس. این احوت وجوبنی که تو رساله فرمودن با اون عبارت قبلی که تو تعلیل در عربه گفتن لعله بگیم چیه؟ یه مقدار تحافظ داره. اگر استغنا در اثناء سنه بوده باشه، تو ادامه عبارتشون تو رساله عملیاشون میگن اگر استغنا در اثناء سنه بوده باشه، فان کانت مما یتعارف اعداد حال سنین الاتیه، اگر اعدادش برای سنین آتیه این متعارفه، مثل ثیاب موسمیه، اینجا فلا یجب اخراج خمسا. این همونه که اومدیم گفتیم که این استغنا موقته، و ان لم تکن کذلک وجب الاخراج. ببینید اینجا دوباره توی اثناء سنه گفتن وجب الاخراج، اگه از اون موارد استغنا موقت نیست وجب الاخراج. در محذب الاحکام تفصیل دیگه ای غیر این ذکر کردن، گفتن استغنا طارتا یحصل در اثناء سنه اخرى مقارنا لتمام ثالثتا فی السنه اللاحقه. بعد فهمدن یجب الخمس فی الاولین، یجب الخمس فی الاولا یعنی چه در اثناء سنه باشه چه مقارنه تمامش باشه، به خاطر صدق فاضل معونه. اما تو اخیر یعنی توی سنه لاحقه فیجب فیه الخمس عند تمام سنه لاحقه. این باز دوباره حکم اینجا هم متفاوته تو معذب الاحکام. چرا؟ تو اونجایی که تو اثناء سنه بوده باشه، قبلا اومدن چی گفتن؟ قبلا اومدن گفتن خمس واجب است، درسته یا نه؟ گفتن خمس واجب است تو استغنا در اثناء سنه. تو مقارنه لتمام سنه چی اومدن بگن؟ تو مقارن احتیاط گفتن، تو مهذب اونجا هم فرمودن واجب، یعنی اونجا احتیاط اینجا فرمودن واجب. فتوا توی مهذب به صورت فتوایی وجوب، اما تو مقام رساله عملیشون توی بحث رساله عملی احتیاطش کردن، فلا نظرشون تو مهذب وجوب بوده. اما توی مقام اشکالی نداره، ممکنه فقط یه جا نظرش از جهت علمی یه چیزی بوده باشه، بعد تو مقام فتوا احتیاط کنه. ایشون هم اینجوری بوده، تو اثناء سنه فتوا دادن، تو مقارنه لتمام سنه از جهت علمی میگفتن باز واجب است خمس، اما تو مقام رساله عملیه این وجوب رو تبدیل کردن به احتیاط. این حرف ایشون. ببینید ملاحظاتی ما داشتیم به کلام ایشون، این ملاحظات من خیلی اجمالی ذکر بکنم. اینی که فرمودن ما کان فی اثناء السنه مطلقا و کان دائمیا فظاهر تعلق الخمس به، گفتیم اثناء سنه رو دو تا صورت میگیرن، اثناء این سال و اثناء سنه لاحقه، هر دو رو گفتن خمس داره. ما میگیم که اما تعلق الخمس به مستغنا ان و اونی که استغنی ان و خرج عن المعونیه، اونی که از معونیت خارج شد در اثناء امسال، این فتوای به تعلق خمسشون موافق با چیه؟ موافق با فتوای آقای حکیم در مستمسک، و ما توش تفصیل دادیم، یادتون بوده باشه با نسبت فرمایش آقای حکیم که فتوا دادن تفصیل دادیم. آقای سیستانی احتیاط کرده بود، ما تفصیل دادیم، گفتیم تو بعض موارد خمس واجبه، تو بعض موارد خمس واجب نیست، بنابراین که صدق فاعله بکنی یا نکنی، حالا بعدا دوباره بهش اشاره میکنیم. اما تعلق خمس به اون چیزی که استغنا شده و خارج از معونیت شده در اثناء سنه لاحقه، این فرمایش ایشون مخالف مشهوره مرحوم مصطفی الحسن، آقای خویی و کسانی که تابع آقای خویی بودن، آقای حکیم و خیلی از اعلام، اینا همه با این حد نظر مخالفن. یعنی بعد در اثناء سنه لاحقه اگه ازش مستغنی بشه، اونا همشون میان میگن خمس نداره، اما ایشون موافق بوده با صاحب جواهر. ایشون حرفی که زده گفته خمس دارد، مثل صاحب جواهر، یعنی متأثر از صاحب جواهر و شیخ جواهری و اینا بوده، که صاحب جواهر متأثر بوده. فقه و صادق هم همین فتوایی میده که آقای اسد عبدالعلا دادن، اینا همه غالب وجود خمسن مطلقن. ما اینو قبلا بهش اشکال کردیم، ملخص اشکالی هم که کردیم مبتنی بر این بود که وقتی مستغنی شد تو سال جدید، دیگه فایده جدید مال سال جدید یه بار میگن فایده است، یا سال پیش فایده شده دیگه تموم شد، سال بعدی اگه ازش مستغنی شد دیگه نمیگن یه فایده ای به دست آورد، به قول آقای خویی اینجا میگن مال. حالا آقای خویی تعمیم میدادن به اثناء سنه، ما تو اثناء سنه دیگه این حرفو نزدیم مطلقا، تو بعضی موارد گفتیم هست. پس اینجا حدوث فایده جدید دیگه مسلم نیست. پس این از ملاحظه اول. نسبت به مطلب دوم، ایشون فهمیدن ان ظاهر عدمه فی الموقت مطلقا، ما اینو میگیم خیلی خوب حرف زدن، اما بعد میگن احوت تعلقش به مشکوکه اگر در اثناء سنه بوده باشد و استصحاب معونیت جاری نشه. میگیم که اونی که در استغناء موقت فرمودن بسیار خوبه، استغناء موقت به معنی خروج از معونیت نیست، اما اینی که فرمودن احوت تعلقش به مشکوک انکان فی اثناء سنه ولم یجر استصحاب المعونیه، اگر استصحاب معونیت جاری نشه، ما اولا تفصیل دادیم در اونی که در اثناء سنه دائما ازش مستغنی بشه، حکم به وجوب خمس روش نکردیم. ثانیا تو اینجور موارد جای براعته نه جای احتیاط که الان توضیحش داده بودم. گفتیم تو اینجور موارد اگر شک داری در معونیت یا خروج از معونیت، اگه استصحاب معونیت جاری کردی که معون است، این که اگه استصحابم جاری نشد شما شک داری که وجوب خمس بیاد این فایده برش صدق بکنه، وقتی شک داشتی مجرای براعته، مجرای احتیاط نیست. این هم نسبت ملاحظه دوم. تو ملاحظه سوم بحث مقارنه تمام سنه رو ذکر کردن، گفتن انکان مقارنند تمامها و کان دائمیان اینجا خمس بنابر احتیاط واجبه. البته گفتیم که دوباره توی مهذب الاحکام احتیاط واجب نکردن، فتواییش کرده بودن، اما تو رساله عملی احتیاط کردن مقارنه تمام سنه رو. ما میگیم خمس تعلق میکنه، پیدا میکنه به فواید داخل سنه. فلو فرزنا صدق الفائدت علیها بعد خروجها عن المعونیه مقارنن تمام سنه لا تسیر به فواید سنه الاولا. شما فرض اینه که شیء خارج شدی از معونیت، مقارنه تمام سنه، درست یا نه؟ وقتی که سنه تمام شد این پیش اومده، پس این جزء فواید سنه قبل نبوده. پس وقتی جزء فواید سنه قبل نبوده، این جزء فواید سنه لاحقه حساب میشه، خمس نداره. اونی که الان شما سر سال میخوای خمس بدی، فواید سنه اولاست. این هم میگی مقارن تمام سنه دیگه، یعنی تمام سنه محقق شد، پس این داخل در فواید سنه نیست. وقتی داخل فواید سنه بود خمس نداره، نه احتیاط ما قبول میکنیم، نه اون وجوبی که در محذف کردن. پس اینم خیالتون راحت، این مقارن تمام سنه کلن خمس نداره، چون داخل در فواید سنه قبل نیست. اینم حکم این صورت. تو ملاحظه چهارم فقط یه اشاره کردیم که تو مهذب الاحکام حکم وجوبیش کرده بودن، اما تو تعلیق عروه اینجا گفتن خمس علل احوته، دیگه مطلب دیگه ای نخواهیم داشت. این از این فرمایش صاحب سید عبدالعلا سبزواری، دیگه بحثش تموم. این چهار تا مطلب رو تو ذهن فرمایش آقای سید عبدالعلا شما داشته باشین. فقط چون خیلیشون فقیه بزرگواری بوده، واقعا انصافا فقیه دقیقه بوده، گفتیم فعلشون کامل بررسی کنیم. ولی کن یه نکته رو حالا عرض بکنم خدمتون دیگه، حالا به هر حال نظریه هشتم هم ذکر بکنیم، بعد میخواین اینو همون نظریه مختار رو خدمتون عرض بکنم. نظریه هشتم یه بیانیه که آقای شبیری دارن، گفتن که وقتی مستغنی شد اینجا اگر احتمال احتیاج رو پیدا کرد، اینجا فلا خمسه و الا فیجب. بیانشون ببینید بیان خوبه، اما یه چیزی این وسط گفتن، حالا ایرادات و اون چیزایی هم که داشتیم به اینجا هم وارده دیگه. ایشون یه مسائل و شرعیه دارن، یه رساله دارن. یه ذره دقت کنیم فرق هر رساله عملیشونه با مسائل شرعیه. یه مطلبه با تقریبا ترجمه است، اما تو ترجمه ای المسائل شرعیه که رساله یه نکته ای اومده که شاید اصلا فتواییشون نباشه، شاید اصلاح بخواد، شاید هم فتواشون مطابق رساله است، توضیح دیگه ای دادن، علاوه با هم تناسب نداره. ببینید میگن از اشترا اساسا لمنزلهی من ارباح المکاسب قبل اداء الخمس، اینو به عنوان اساس منزل یه چیزی خرید قبل اینکه خمسو بده. ثم زالت الحاجت الی، حاجتش زائل شد. ببینید یه قید اضافه کرده، گفته اگر احتمال بدهد احتیاجه الی مرتن اخرى خلال سنت واحده من بعد زوال الحاجه الی ذلک الاساس، اگر احتمال بدید دوباره به این اساسه و به خود اساس احتیاج پیدا کردی، ببینید عبارتو فان احتمل احتیاجه اله، یعنی به همین اساسه مرتن اخرى، مثلا یه موبایلی بود دوباره به همین موبایل من احتیاج پیدا کنم، درست؟ یه دستگاه خریدید به همین دستگاه دوباره احتیاج پیدا کنم، درست؟ ظاهرش اینه، اگر احتمال دادید احتیاج پیدا کنید بهش یه بار دیگه در خلال سنه واحده، ولو احتمال با یقین ندارید با اینکه الان زوال حاجت شده، اما احتمالشو که میدی جاز له ابقاء ولا سنت الواحده، یعنی کنده و اینجا چیه بر اساس این احتمال میگید هنوز شاید معونه من باشه. خوب حرف زدن اینجا، اینجوری گفتید میتونید نگرش دارید خمسشو ندید، اما اگر احتمال اینم ندید ولو لم یحتمل مثل هذا احتمال، اینجا فیجب علیه المبادره الى اداء خمسه، این یعنی از معونیت در اومده میان سری برو خمسشو بدید. یه حرف ایشون باید بری مبادرت کنی به اداء خمسش، اما اگر احتمال دادی انگار هنوز شک داری از معونیت خارج شده یا نه، خمسشو نمیخواد بدی. این حرف خوبی هم هست. ولیکن ببینید این عبارت، حالا بزنید تا ته عبارت رو بخونم بعد بریم تو رساله. و علا ای حال ازا لم یصرف مشتراه فی معونت سنتهی، اگر اونیو که خریده در معون سالش بعد مرور سنه صرف نکرد وجب علیه اداء خمسه، اگه صرفش نکردی در معون سالت واجب برش اداء خمس بکنه. و کزل کلام فی ما تزین به المرأه و انقضا وقت و تزینها به دلگزینه. این از این یه نکته اینجا می اومد می گفت احتمال بدی احتیاج به خود اون اساس رو مرتن اخرى، اما آخر کار گفت علایهال ازالم یستف، صرفش نکرد اونی که خلیده در معونه سال، یه احتمال میدیم یعنی همونو دوباره بیای ازش استفاده کنی، اما یه احتمال دومی هم میدیم که با رساله بهتر جو در میاد. ببینید تو رسالهشون چی گفتن، من عبارت فارسی رساله رو میخونم: اگر از منفعتی که از پیش از دادن خمس اساسیه برای منزل بخرد سپس احتیاجش از آن برطرف شود، دیگه احتیاج برطرف شده، چنانچه احتمال دهد که تا یک سال بعد از برطرف شدن احتیاج وی صرف مخارج زندگی میکند، صرف مخارج، نمیگه به اون اساس دوباره نیاز پیدا میکنه، احتمال صرف در مخارج زندگی، این اهم شده. یه وقت من میگم دوباره به خود همین احتیاج پیدا میکنم، یه وقتی که ممکنه به این احتیاج پیدا نکنم اما احتمال پیدا کنم که به پولش بفروشمش، با پولش خرج معونه زندگی میکنم، توی رساله اینم داخل میشه، درسته؟ تو عبارت اونجا، تو عبارت المسائل الشرعیه‌شون که عربیه گفتن فإن احتمل احتیاجه الی مرة اخرى خلال سنت واحده، احتیاجش به خود او مرة اخرى، این ظاهرش چیه؟ ظاهرش اینه که به خود این اساس، یعنی این لعل در معونیت مونده چون به خودش نیاز داریم، خمس نداره. اما اگر یک سال گذشت این صرف مخارج زندگی نشد، اون گفتن خمس داره. ببینید اینجا اومدن گفتن که چنانچه احتمال دهد که تا یک سال بعد از برطرف شدن احتیاج وی صرف مخارج زندگی میکند، میتواند آن را تا یک سال نگه دارد و اگر چنین احتمالی نبود بعد بلافاصله آن را خمس بدهد. به هر حال اگر بعد از گذشت سال در مخارج صرف نکند بعد خمس آن را بدهد. ببینید تفاوت توی یه چیزه، انگار تو عبارت المسائل الشرعیه خود اینو ملاک گرفتن که اگه به خودش دوباره نیاز پیدا کردی احتمال به خود این گوشی نیاز پیدا کنی خمسشو نده، احتمالشو دادی. اما تو عبارت رساله نمیان میگن به خودش نیاز پیدا کردی، میگن اگر احتمال بدی که تا یک سال بعد از برطرف شدن احتیاج وی صرف مخارج زندگی میکنن، اینو صرف مخارج زندگی کنی، نه اینکه فقط حتما از خودش استفاده کنی، میشه خودشو بفروشی صرف مخارج زندگی بکنی تا یک سال، درسته؟ عبارت ها دو تا معنا داره، عبارت دو جوره، فرق داره از جهت این سیستم ترجمه بوده یا هرچس رساله با اون المسائل الشرعیه اینجا تطابق نداره. بنابر اون چی که در رساله اومد میتونی شما ولو به این دیگه نیاز نداشته باشی اما اینو نگه داری که صرف زندگی تو بکنی، خیلی مهمه، خیلی فرق داره تو این کار. تمام چیزایی که استغنا دائمی ازشون داشتی اگر احتمال بدی که اینو بتونی صرف در مخارج زندگی کنی ولو به فروش صرف بشه در مخارج زندگی، خمس نداره تا یه سال اینجوری میتونی نگه داری. این عبارت رساله اینا اینجور، ظهور این دو تا عبارت با هم خلاصه یه مقدار تنافی داره، بعد این استفسار بشه ازشون که آخر کدوم درسته، این یه مقدار با هم دیگه تنافی داره. علی ای حال ما تو زیلش گفتیم که ایشون فتوا داده به وجوب خمس فی ما از آخر جن المعونیه و احتمال پیدا نکنیم احتیاج بهش روی مره دیگه خلال سنه واحده، و تفصیل دادیم از جهات سلاس که میاد. یکی همین مسئله احتیاج رو عرض کردم، دوتا عبارت با هم تنافی داره. بریم سراغ نظریه نهم، همون حرفی که خودمون زدیم اینو دیگه یه اشاره بکنم و بگذاریم. خلاصه حرف خودمون این شد که انشتر المکلف شیئا لمعونته ثم استغنا عنه بعد تمام السنه فلا یجب فیه الخمس مطلقا، کما که آقای خویی فرمود، کما که آقای حکیم فرمود، اعلام خیلی هاشون این نظر رو داشتن، اینجا ما میگیم مطلقا. اما اگر در اثناء سنه بود که آقای خویی میگفت اونجا بازم خمس ندارم، آقای حکیم فتوا میداد، آقای سیستانی احتیاط میکرد، ما اینجا گفتیم دو تا فرضه. فرض اول استعمال به مقدار معتد بهی باشه به صورتی که مستعمل بشه از جد طول مدت استعمال، استعمال هم به مقداری بوده باشه که یک ربع مدت صلاحیت استعماله، اینجا صدق فائده نمیکنه. لذا ولو در داخل سال ازش ما بی نیاز شدیم چون مفصل ازش استفاده کردیم، عرف نمیگه فائده جدید دستتون اومد. در این موارد لایه تعلق الخمس، اما اگر استعمال به مقدار قلیلی بوده مثل استعمالی که استعمال بشه اونی که فرض کردیم بقایش رو بقای انتفاع بهش رو به مدت 10 سال 2 هفته استعمال اول اسبوعین، پس بعد استغنا ازش یطلق علی الفائده، 2 هفته رو ولو معونه شده، واقعا معونه شده، واقعا اینکه بگیم معونه نشده، شک در معونه شدنش نداریم، اما اینقدر کم بوده، همون سال اول هم بوده، 2 هفته استفاده کردی تا دیگه بی نیاز شدی بهش میگن فائده. عرف به این موارد میگه فائده. استفاده به مقدار معتنابه نبوده، معونه شده بوده با، نه اینکه بگیم شک داریم تو معونه شدن نشدن، بعضا اینجوری تفسیر نشه با، نه شک نداریم در معونه شده، مسلم معونه شده، ولی کن زود بی نیاز شدیم، جوری که عرف هنوز بهش میگه فائده. تو اینجور موارد میگیم که اینجا بله، اینجا آقای خویی ما نمیتونیم حرفشون رو قبول کنیم، فقط اینجا استثناء میزنیم، اینجا میگیم که اگر تعارف ادخار و حول سنین الاتیه، این حرف اول که آقای حکیم میزد، خود این از ملابس سیفی و شتایی است، تعارف ادخار و حول سنین الاتیه، یا کان من شأن المکلف الاحتفاظ بها، شأن من اینه که اینو نگه داشته باشم، کتاب نیاز داشتم خوندم تا آخر عمرم بی نیازم، اما شأنم اینه که تو کتاب خونم باشه، ولی تا آخر اون بی نیازم، ولی تا آخر اون بی نیازم، اون شنم اینه، در هر دو تا صورت خمس نداره، و الا یتعلق الخمس به اون چی که خلاصه یتعلق به الخمس، اگر اینجور بوده باشه. این از این. پس ما در حقیقت 3 تا تفصیل دادیم دیگه، اینو از روش نمیخونم، فقط عنوانا رو نگاه کنید چون دیگه خیلی توضیح دادم. ما هم بین اثناء سنه و بعد سنه تفصیل دادیم، بعد سنه رو گفتیم مطلقاً خمس داره، داخل سنه رو گفتیم نه فرق میکنه. یه تفصیل دادیم از حیث صدق فائده برش یا عدم صدق، که این مربوط به داخل سنه بود، گفتیم داخل سنه ممکنه صدق فائده بکنه، ممکنه صدق فائده نکنه به حسب مقدار استعمالش. اینم 2 تا فرضشو دیگه تکرار نمی کنم. تفصیل 3 شأنیت ادخار در معونه و شأنیت مکلف، که اینم ذکر کردیم دیگه تکرار نمی کنم، داریم مفصل توضیح دادیم. پس بنابراین ما 3 تا تفصیل، مطلق نمیگیم خمس دارد، مطلق نمیگیم ندارد، بعد سنه خمس دارد، داخل سنه تفصیل 2 آیا صدق فائده برش میکنه یا نمیکنه، اگر صدق فائده کردم باز آیا شأنیت ادخار در معونیت هست یا شأن مکلف هستش که این ادخار بکنه یا نه، باز دوباره یه تفصیل دیگه یه اونجا داریم. پس 3 تا تفصیل ما دادیم دیگه، اینا رو من نمیخونم چون توضیحشو دادیم. پس دیگه بحث ما در این مسئله معونیت، چیزی که خارج از معونه شدن باشه، تموم شد. نتیجه همین شد که الان نظریه 9 اومدیم گفتیم، باز دوباره روش بتونین اگه به نظرتون اشکال اومد بفهمید. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.